برداری برسه. شورای معماری موزه گرمابه علیقلی آقا پلاکوبی بناهای ارزشمند معماری شهر اصفهان رو در دستور کار خودش قرار داده و شورای معماری موزه در این استان به سمت حفظ هویت آثار باستانی یک قدم جلوتر برداشته. خب روزنامه های دیگر هم البته در استانهای مختلف خواندنی است. میخوام اشاره بکنم به یکی از روزنامه ها، یاقوت وطن. این روزنامه از اعزام 85 هزار نفر از ایرانیان به حج سال 1402 خبر داده و یک خبر هم در صفحه اولی روزنامه هست: شیب مهاجرت پزشکان افزایشی است که سخن رئیس کل سازمان نظام پزشکی رو منتشر کرده. خب روزنامه های دیگری از استانهای مختلف پیش روی من هست. از جمله میخوام اشاره بکنم به پیام سپیدار. پیام سپیدار که در استان البرز منتشر میشه، در صفحه اول خودش با تصویری از یک بانو هنگام رانندگی به نقل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز خبر داده، اجرای طرح بانوان فرهنگیار ترافیک در این استان برای بهبود کیفیت ترافیک در البرز. و به نقل از یکی از نمایندگان مجلس هم در صفحه اول نوشته: باید وزارت نیرو برای رفع کمبود آب شرب و کشاورزی در این استان اقدام ویژه صورت بده. کاغذ وطن در کرمان منتشر میشه خانم نوازنی. بله. صفحه اولش رو به تصویری از یک کارخانه و واحد صنعتی اختصاص داده و هشداری داده که بازار رقابت کالاها و تولید در ایران با فرسودگی ماشین‌آلات البته در کرمان متمرکز هست. و به نقل از معاون اداره صنعت معدن این استان گفته یکی از چالش‌های استان کرمان از دست دادن بازار رقابت به دلیل نداشتن دانش فنی یا فرسودگی ماشین‌آلات است. همونطور که می‌دونیم این موضوع در سطح ملی هم وجود داره و هشداری است برای بهبود بخشید به کیفیت ماشین‌آلات و درست کردن تجهیزات تولید. خبر جنوب هم عنوان صفحه اول خودش رو اختصاص داده به تحریم ها که هفت دهه تحریم با ما چه کرد. این تیتر نخست این روزنامه رو داشته باشید. در نوبت بعدی مطلبی رو به نقل از یک تحلیلگر عرب برای شما شنوندگان و شما خانم نوازنی تعریف خواهم کرد که دیروز خیلی جلب توجه کرد. البته ویدیویی است از یک برنامه تلویزیونی ولی داره میچرخه در سطح منطقه و مخاطبان، این هم جالب. ولی روزنامه خبر جنوب چرا این تیتر رو انتخاب کرده؟ میگه هفته است که ایرانی‌ها با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنن. تحریم رسمی آمریکا و انگلیس زمانی برای ایرانی‌ها وضع شد که ایرانی‌ها صنعت نفت خودشون رو ملی کردن و الان هفت دهه است که با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن و هنوز کمر خم نکردن. و اشتباه هم نمی‌گیم، هفت دهه است نه 14 که برخی تصور میکنن 40 سال. نه، امریکایی
از
زمان استقلال خواهی و ملی شدن نفت در ایران اونها مقابل ملت ایران ایستادن و تا به امروز. روزنامه دیگر هم خواندنی است، از جمله خبر شمال که در صفحه اول خودش از لغو ممنوعیت واردات برنج در عرض 10 روز هم خبر داده. روزنامه ها خوندنی هم توصیه میکنم سر بزنید، به خصوص روزنامه های استانی رو.
بعد یه سرمقاله هم بخونیم به توصیه های خیرخواه، اگر فرصت داری همه سرمقاله، اگر فرصت داری یه
فرصت داریم
امروز تعطیل دیگه بشین سرمقاله روزنامه بخونیم،
فرصت داریم نگاهمون رو به تغییر بدیم.
خیلی متشکرم در این بخش و متشکرم از شنونده که ما رو همراهی کردن. ساعت چنده؟ 7:05 دقیقه است. خدمت شما که همچنان با روزینه رادیو اقتصاد همراه هستید، اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید خیلی خوش اومدید. بمونید رو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما امروز داریم راجع به تسهیلات مسکن روستایی و بام روستایی صحبت میکنیم. دوستان، نکته ای که باید در اینجا بهش توجه کنیم اینه که توسعه روستایی الزاماً به معنی گسترش بافت روستایی نیست. هرچند وقتی میگیم توسعه روستایی، یکی از معانی که به ذهن میرسه اینه که روستاهای موجود کشور گسترش پیدا کنند، در حالی که این معنا درست نیست. در تعریف دقیق تر میتونیم توسعه روستایی رو همون بازسازی روستا معنی کنیم. این بازسازی روستا از دیدگاه فکری، اندیشه یا آموزشی، تکنولوژیکی و تولیدی امکان پذیره. اینها درست همون چیزهایی هستند که توسعه روستا رو محقق میکنن. در یه جمله میتونیم توسعه رو فرایند نوسازی و بازسازی جامعه بر اساس اندیشه ها و باورهای تازه تعریف کنیم. صبحتون بخیر باشه. یادتون نره که بزنین ساعتو بگم 7:07 و 7 ثانیه. یادتون نره به ما تلفن بزنین 2265 2525. و یک سلام و صبح بخیر از یکی از روستاها یا شهرها یا استانهای کشورمون برای ما ارسال بفرمایید، بگید کجا هستید، الان اوضاع آب و هوا اونجا چجوریه و وسیله مثلا گرمایشی خونه شما چی هست، به ما بگین. 30036 37.
تسهیلات مسکن روستایی میتونه به روستاییای عزیزی که حالا به هر نوعی مهاجرت کردن کمک کنه که برگردن در همون روستای خودشون، چون ممکنه که اونجا یک زمینی داشته باشند و بخوان مثلا منزل مسکونی برای خودشون بسازن، یا حتی خونه دارن و میخوان تعمیرات اساسی انجام بدن و با این وام مسکن که اگر سودش هم خیلی پایین باشه، نرخ بهرش هم پایین باشه، واقعا یک امیدی هست که بشه دوباره در روستای خودشون به فعالیت و اشتغال زایی مشغول بشن و روستاهای ما دوباره رنگ و بوی خاص خودشو بگیره و اینطوری نباشه که واقعا کسانی که میتونن در اون آب و هوای خوب در جایی که متولد شدن میتونن اونجا زندگی کنن، ولی چون شرایط زندگی براشون مهیا نبوده مهاجرت کردن، هم به خوبی دوباره برمیگردن همونجا.
ما یکی از روستاهای استان گیلان هستیم، رفتیم دنبال وام. حداقلش باید از 100 تومن از خودمون اوله که به هنوز وامو نگرفتیم داشته باشیم، چون کارهای اداریش و بنیاد مسکن و نقشه و این چیزا همشون پول میخواد تا برسیم به وام. میریم بنیاد مسکن، ما رو معرفی میکنن به یه بانکی، بانکم میگه که حتما باید شما اولین کاری که میکنیم پیو بکنیم، میله گردو بذارین، شفتر رو بریزین، این سیمان رو بگیرین، همه کارا رو بکنین تا ما قسط اولو بهتون بدیم. و این یکی از مشکلاتیه که ما تو روستا داریم. من خودم آرزومه که برگردم به روستام، ولی به خاطر این مشکلات حد نمیتونم، چون حداقل باید 300-400 تومن داشته باشم که تا بتونم قسط اولو بگیرم. میخواستم از مسئولین بخوام اگه میتونن، اگه براشون امکان داره، یه مبلغ زیادتر کنن که مردم بتونن حداقل یه اتاقم آماده کنن برن توش زندگی کنن.
من از بهشت ایران مازندران شهر ساحلی باولسر روستای همیشه سرسبز احمدکلا. من بعد از چند سال در تهران ساکن بودم، آمدم به روستایمون. یک خانه ویلایی کپی داریم، از وام مسکن استفاده نکردم. با دسترنج خود خانه شیک و با حیات وسیع، با پرورش مرغ و اردک و گوسفند و سیفیجات و مرکبات. 66 سال دارم، کار کشاورزی شالی هم میکنم، سرحال و قبراق هستم. در کنار خانواده با صفا و صمیمیت زندگی میکنیم.
خیلی متشکریم، واقعا سپاسگزارم بابت تلفن هاتون خانم شهبانو کرمی. متشکرم که پیام دادی، نوشتین که ما از کرسی هیزومی استفاده میکنیم. آقای مهدی کامیاب هم گفتم دارم میرم سر کار، ولی دیشب ما بخاری رو یه مقدار درجهش کم کردیم و گوش کردیم به توصیه ها. دست شما درد نکنه، درود بر شما. آقای کامیاب از کرمان پیام ارسال کردن.
ما در روستای قایمی سفلا یک ویلای 60 متری درست کردیم، اما وام مسکن وام روستایی نگرفتیم. و لازم به تذکر است که در اون ویلایی که ما داریم گازش همینجور بی جهت روشن نیست، کسی نیست اونجا، وقتی نیستیم هرگز روشن نمیده، کاملا خاموش که گاز بی خود مصرف نشه، که هموطنان ما در دورترین نقطه ایران گاز نداشته باشن، مثل بعضی از ویلاهای شمال که اونجا نیستن، ماهی دو روز میرن اونجا ویلاهاشون روشن هست. از مسئولین محترم میخوام که به این ویلاهایی که بی خود بی جهت گاز مصرف میکنن گازشون رو قطع کنن.
بله خیلی متشکرم از تلفناتون. بله آقای نصیری، طبیعیه که وقتی در خانه نیستیم باید اون برای وسیله گرمایشی رو خاموش بکنیم. حالا اینایی که شما اشاره کردین که برخی نیستن، ولی خب وسیله گرمایشیشون روشنه، برای اینکه حالا یه روزی میخوان برن اونجا خونه گرم باشه، واقعا بی انصافی، اصلا این کار درستی نیست. جناب آقای جوکارم از یاسوج برامون پیام ارسال کردن، گفتن یاسوج هوا خیلی سرده، یه تیکه سفید شده مناطق. و همینطور جناب آقای ایزد یگانه، ایشون هم پیام ارسال کردن از یاسوج، ایشون هم گفتن خیلی جالب پیام داریم، چند تا از یاسوج گفتن خیلی اینجا هوا سرده و از هموطنان میخوایم که واقعا همکاری بکنن. اجاقی هم از شهریار گفته که دارم به سمت محل کار میرم، بخاری ماشین سیستم گرمایشی رو خاموش کردم. حالا ماشین حالا فرق داره دیگه، حالا سرما نخورید به هر حال. و اینکه چند تا پیام دیگه داریم از روستاییان، تر فرصت دیگر خواهم خوند. ساعت 7:13 دقیقه است. 30,36,37 و 22,65,25,25.
بیا بریم مال، بیا بریم مال، بیا بریم مال، شو سیره بخور، بده به گوشه دانینه بخور. بیا بریم مال، هوا آری شمه، ساز توش مال، صداش به گوشمه. بیا بریم مال، عزیز جون دلو، بیا بریم مال، بیا بریم مال. چه بارون شوق دیدنت، تیب رهتم تا رسیدنت، خسته و بیدم زی دل تنگیا، نیگر جا دل تا سی بیدنت، نیگر جا دل تا سی بیدنت. بیا بریم مار، بیا بریم مار، بیا بریم مار، شو زیر بخون، بره به گوشه دانیر بخون. بیا بریم مار، عزیز جون دلو، بیا بریم مال، بیا بریم مال. دنگ ندرار بیا بریم به پازنون شوق دنیا و چون ستاره ها به آسمون تو بپوش لباس چوغا تک سوار تفنگ به دست جونم با مرام ایلت مره تو به دل نشست تو بپوش لباس چوغا تک سوار تفنگ به دست جونم با مرام ایلت مره تو به دل نشست بیا بریم ما بیا بریم ما
خیلی متشکریم از خانم مصطفی به خاطر این انتخاب زیبا برای اول صبح. باقی اسفندیار رنجبری هم دستشون درد نکنه، کار زیبا رو خوندن، یه کار بختیاری بود. بیا بریم مال. مال یعنی همون خانه، که اگر این خانه در روستا باشه و ما متعلق به اونجا باشیم چه بهتر که بریم مال. آقای خیرخواه، حال احوالتون چطوره؟ خوب هستین؟
خیلی خوب، سپاسگزارم. به خاطر بارش سنگین خودرو در بورس بورسم رو تعطیل شده. بله بله،
حواسم را پیش بارش باران و برف.
خب اون یه چیز دیگه است، ولی
اونجا بارش هست.
دیشب بله. قبل از ساعت 8 بود خبرش رو خوندیم، تازه انقدر دست و دلوازی کرده بودن. خب. که نگید و نپرسید، 5000 تا رو کردن 10000 تا. بعد عجب. فکر میکنم که یه شوک سنگین همه جانبه وارد شد به این تالار ارزی بورس، که قرار بود امروز یکی از خودروهای ایران خودرو رو عرضه بکنم، ولی خب دیگه حالا اینجور شد دیگه. ببینیم حالا آقای صبایی واقعا به خاطر بارش سنگین این خودرو رو تابلوی بورس بوده که تعطیل شده، به خاطر برف و همراهی با بقیه که تعطیل کردن. آقای صبایی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
شما مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هستید. تعطیلی امروز به خاطر برف بود یا واقعا همین اشاره که داشتیم؟
تعطیلی امروز طبیعتا به خاطر تعطیلی بانک ها بودش. طبیعتا وقتی اکثر شعب بانک ها تعطیل میشه، بورس هم با اگر قرار بود بورس فعال باشه طبیعتا بایستی تصفیه معاملات روز شنبه، یعنی دیروز، و روز کاری قبل‌تر چهارشنبه توسط کارگزاری ها انجام می شود، که با توجه به تعطیلی اکثر شعب بانک ها این موضوع با ریسک مواجه می شود. در نتیجه زمانی که بانک ها اکثرا یا کلن یا اکثریت شعبشون بسته هستن، طبیعتا عملکرد بورس و تصفیه بورس هم با اخلال احتمالی می تونه مواجه بشه و با ریسک احتمالی. بنابراین این تصمیم گرفته شد که به خاطر تعطیلی اکثر شعب بانک ها بورس هم امروز تعطیل باشه. ارتباط به موضوعی که اشاره داشتید طبیعتا نداره.
بسیار خب، پس این که از طریق نظام های الکترونیک میتونه این تبادلات صورت بگیره، هنوز کامل نیست این فرایند ها.
ببینید، ما یک تصفیه در سطح مشتری با کارگزار داریم. این لازمش اینه که اول در واقع در مورد فراینده تصفیه بدونیم که به چه ترتیب هستش در بورس. یک حساب سیما بین مشتریان با کارگزاران داریم که خب مشتریان میتونن این کار رو انجام بدن. یک بحث اعداد و ارقام سنگین هست بین کارگزاران و شرکت سپرده گذاری یا همون اتاق تصفیه پایاپای هستش، که طبیعتاً از طریق شعب بانک ها انجام میشه.
درسته. اون چک... بله بله
و بله زمانی که بله از این که بر ترتیب شرکت های کارگزاری شرکت های شرکت هستن و از طریق خدمت شما عرض شود چک و هیئت مدیره و دو امضا معمولا در واقع بدهیشون رو به اتاق پای پرداخت میکنن و مراجعه و تحویل چک با بانک. میخوام بگم این فرایند به خاطر شخصیت حقوقی کارگزار در واقع وابسته به شعب بانک ها هستش و فرق میکنه با اون بحث رابطه بین مشتری حقیقی و اون کارگزاری که عمدتا الکترونیکی هستش.
درسته، بسیار خوب. آنچه که الان شاهدش هستیم عرضه خودرو، البته با اختلاف نظرهایی که از ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری هست و کاری که بورس میدونیم برای ایجاد تعادل در بازار رو داره صورت میده. بعد از تعطیلی امروز قطعا فردا روندی که دیشب اشاره شده ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله انشالله.
یعنی
حالا فردا یا روز کاری بعدترش این رو اطلاع رسانی توسط
که بانک ها فعال باشن دوباره
بله طبیعتا به روال سابق برمیگرده و این تعطیلی در حال یک استثناء و یک شرایط خاص هستش.
پیشبینیتون چیه؟ فکر میکنید در تعاملی که صورت گرفته به خصوص نامه‌ای که آقای عشقی نوشتن به وزیر اقتصاد این موضوع خاتمه یافته است و مسیر الان همواره که بورس کار خودش رو انجام بده تا زمانی که بازار به یک تعادل نسبی قابل قبولی برسه؟
حقیقتا هم اینه که از نظر ما قبل از این هم کار خاتمه یافته تلقی میشد. خب ولی به هر حال این وسط موضوعاتی مطرح میشه ناچاراً ما رو به واکنش ما که میگم یعنی مجموعه
سازمان بورس
به واکنش وامی داره و خب دیروز پاسخ نامه آقای عشقی رو آقای وزیر اقتصاد دادن که تصمیم قطعی عرضه خودرو در بورس کالا در شورای عالی بورس اتخاذ شده. طبیعتاً هر تصمیم دیگری مبنی بر اصلاح تصمیم قبلی یا ملغا شدن تصمیم قبلی باز باید تو همون مرجع گرفته بشه. من یادمون نره در شورای عالی بورس هم اعضایی از جمله وزیر محترم سمت حضور داشتن و در حضور در واقع اعضای شورای عالی بورس این تصمیم اتخاذ شد.
درسته. بسیار خوب، پیشبینیتون چی هستش؟ خیلی خلاصه اگر بخوام
من انشاءالله پیش‌بینی می‌کنم که مثل سایر کالایی که در بورس کالا پذیرش شد و جا افتاد از جمله سیمان، انشاءالله خودرو هم در بورس کالا استمرار عرضه داشته باشه. جناب خیرقا، هر کالایی که میاد تو بورس کالا جدید پذیرش میشه همیشه این مقاومت‌های چالش‌ها هستش. سیمان هم تقریبا خیلی ازش نمیذاره از تغییرش و ارزش در بورس کالا و همین چالش ها وجوده. انشاءالله که با تداوم عرضه ها یعنی عرضه های حداقل هفتگی بین 10 تا 15 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا انشاءالله این بازار به تعادل میرسه. درسته که خودرو یک بازار انحصاری هست، یعنی در تولیدش در انحصار تعدادی محدودی تولید کننده، اما لزوماً شکستن این انحصار از قیمت گذاری دستوری نمیگذره. ما فکر میکنیم که شکستن این انحصار از تنظیم عرضه میگذره. یعنی ما به جای اینکه قیمت رو تعیین کنیم بگیم قیمت فرمول داره، بگیم آقای تولید کننده، آقای انحصارگر، شما میبایستی که به صورت منظم و هفتگی برنامه بدی و این مقدار رو حتما عرضه بکنی.
به نظر میرسه که
خودش اتوماتیک و
خودکار بله بازار اون رو تعیین میکنه. به نظرم میرسه که اساسا شورای رقابت هم عمر کاریش تمام شده. یعنی واقعیتش این که اینا بجز این که بخواد افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده، باید پرسید که کارکردش کجاست. میدونید هم خودروسازه ضرر کردن هم مردم، و خب اقتصاد هم در یک بی‌تعادلی و فشار روانی قرار گرفت. الان هفته پیش هم دیدیم دیگه، خودرو عرضه شد، اگر خریداری رو اون قیمتا نخرید واقعا فروش نرفته.
بله، یکی از خودروهای
فروش نرفت،
دو خودروساز بزرگ فروش نرفت و در واقع اونجا تنها جایی که شما با قاطعیت میتونید بگید که واقعا
این وضع واقعی بازاره.
بله، و اون قیمتایی که در سایت هایی که قیمت خودرو میده به نظر من یک لفظ هست بیشتر تا قیمتی که بر مبناش بخواد معاملات پرحجمی صورت.
آخه یه خروجی هم شما دادید و اونم این که بورس تونست 11000 میلیارد تومان رانت رو که توزیع میشد از یک تصمیم و اقدام اشتباه که تو کارکرد ساختارهای اقتصادی تولیدی صنعتی ایران تحمیلی بود، این رو به نفع اقتصاد و به نفع به ویژه صنعت خودرو جمعش بکنه. این که حالا اون صنعت چقدر درست داره عمل میکنه اون بحث جداییست، ولی این که اینجا این یک واقعیتی نمایان شد خودش حرف مهمیه.
دقیقا فرمای شما متین هستش و دوست دارم مخاطبین به صورتهای مالی خودروسازها مراجعه بفرمایند ببینن که خودروسازها مجموعاً به همراه زیر مجموعهاشون بیش از 120 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در این سالها تحت تاثیر این قیمت گذاری دستوری تو صورت‌های مالیشون منعکس شده و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، خدا می‌دونه که استمرار وضعیت موجود، یعنی نظام قرعه‌کشی و ادامه زیان انباشته، ممکن بود خدای نکرده این صنعت رو اصلا به تعطیلی بکشونن.
درست. البته این نکته شما رو بدون یک تکمله واقعا نمیگذاریم، بیشتر هم گفتیم در دفاع از مردم خودروسازان باید روش‌های تولید رو تغییر بدن، روش‌های سازمان‌های اداری اجرایشون رو تغییر بدن، هزینه‌های سربار زیادی رو دارن که اینها امروز توسط بسیار از مردم کاملا متوجه شدن و میدونن و میبیننش. اونها انتظار دارن که منصفانه باشون رفتار بشه و اونها هم به عنوان یک تولید کننده در یک بازار رقابت پذیر بتونن کار کنن. فعلا بازار خودرو در ایران بسته است، یعنی با 20,000 تا 100,000 تا نمیشه گفت بازار رقابتی و قواعدی که بهش بسته شده، ولی به هر حال امیدواریم که اونها هم اینو مراعات کنن. آقای سبایی خیلی متشکرم از شما. ما می‌خواستیم راجع به ارز اولیه هم صحبت می‌کنیم. این هفته ارز اولیه دارید درسته؟
ارز اولی من تاریخ دقیق مشخص نیست، ولی انشالله ارز یا ارزهای اولیه از جنس ارز اولیه سهام شرکت ها با عادی شدن شرایط بازار و انشالله انتظار رونق از شرایط بازار تا پایان سال در پیش است. خیلی زودتر، بله، برنامه ریزی شده بود که ظرف همین چند روز آینده ارز اولی انجام بشه و حالا ممکنه این تعطیلی یکی دو روز زمان رو به در واقع فردا و پس فرداش موکول بکنه، ولی در ترتیب انشالله در زمان خیلی کوتاهی ارز اولیه هم در راه هستش.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
دوستون بخیر. خداحافظ.
همچنین خدا نگهدارش.
وام روستایی، تسهیلات، بازگشت به روستا از شهر و همه این داستان‌ها و حواشی این موضوع. داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، اما وقتشه که دیگه گزارش آقای دایی رو بشنویم.
باز هم درود بر شما شنوندگان روزی نو رادیو اقتصاد. یک صبح سرد زمستانی، خدا قوت به اونهایی که در مشاغل خدماتی مشغول انجام وظیفه هستند. اگر بخوام اشاره داشته باشم به عزیزان در جایگاه‌های سوخت یا واحدهای خدمات شهری، می‌دیدم کارشون سخته. همچین سرما از اون سرماهایی که به قول معروف میگن سنگو میترکونه. درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم. در مقابل محل کارتون هستید، شما هم جز اون مشاغلی هستید که تقریبا در شرایط خاص در محل کار حضور دارید، درسته؟
100% همینطوره.
شغلتون چیه؟
من کارمند بانک هستم.
بسیار خوب. بی ارتباط نیست کار شما با موضوع برنامه ما و بحث تسهیلات. البته فکر میکنم جزء اون دسته از تسهیلاتی باشه که تسهیلات تکلیفی محسوب میشه مسکن روستایی.
بله دقیقا درسته.
خب بانک‌های خاصی به عنوان بانک عامل هستن؟
بله همینطور.
و سقف تسهیلات رو چقدر هست؟ حالا اون چیزی که شما اطلاع داری؟
فکر میکنم نهایت 2 میلیارد ریال بشه.
یعنی 200 میلیون تومان.
بله درسته.
خودتون ساکن تهران هستین؟
بله.
اهل کجا؟
اهل تهران.
خب یعنی که حالا اصالتتون مربوط به استانهای دیگر هم میشه؟
اصالتمون استان مازندران.
خب همین الان فکر کنم خیلی از تهرانی هایی که اصالتشون مثلا مازندرانی هست، بالاخره بعدشون نه دیگه خونه کوچیکی داشته باشن.
بله چرا که نه، اگه باشه بد نیست.
آب و هوای خوب و
100%
مرطوب و
عالیه.
جنگل و سرسبز
عالیه.
خب یه وقتایی سر میزنید به روستاهای استان مازندران؟
اگه فرصت کنیم حتما.
خب آیا تسهیلات مسکن روستایی در اختیارشون قرار میگیره یا خیر؟
والا اگر هم قرار بگیره با این نرخ‌های تورم و با این مشکلات اقتصادی و این داستان یکی از فکر نکنم جوابگو باشه با این مبالغ کار خاصی بشه انجام داد، چون ساخت و ساز و تعمیرات به هر حال تو مراکز روستایی علل خصوص کوهستانی شرایط صعب العبور به مراتب هزینه‌هاش گرونتر و سخت‌تر هم هستش.
خب فکر می‌کنید به عنوان یک شهروند تهرانی چه تسهیلاتی اگر در اختیار برخی قرار بگیره شاید ترغیب بشن که به عبارتی مهاجرت بکنن از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر یا حتی روستاها و این تراکم جمعیتی رو شاهد نباشیم؟
حالا من فکر میکنم در درجه اول اون افرادی که توی روستاها زندگی میکنن یا تو شهرهای کوچیک از اونا باید شروع کنن که اونا مهاجرت نکنن در ابتدا، یعنی یه تحصیلاتی برای اونا قائل بشن چون دارن اونجا زندگی میکنن، شاید یه شغلی داشته باشن یا هرچی. در درجه اول اونا مهاجرت نکنن، بعد در درجه دوم بیان به این بپردازن که حالا